به هر حال وقتی که میگیم انقلاب، به این خاطر بعدا توضیح میدم این جریانی که تو بخشی از این جریانی که تو جمهوری اسلامی به قدرت رسید و اونا پیروز شدن، اونا هم بخشی از فرزندان انقلاب انقلاب مشروطن بودن، تاریخ مدون دارن و افقشون وجود داشته، تو سراسر تاریخ سیاسی ایران قبل از انقلاب 57 بودن، اینا هم تو اون انقلاب بودن و اتفاقا دست بالا رو میتونستن پیدا کنن که حالا بعد توضیح میدن چرا. اینا شکستی نخوردن، اینا به مشروطهشون رسیدن، پیروز شدن، رفتن قدرت گرفتن. اون بخش دیگه تو اون انقلاب بود، اونا شکست خوردن و اونا شکست خوردگان انقلاب 57ن. ولی انقلاب، وقتی میگین انقلابی شکست خورد، یعنی این انقلاب میخواست شاه رو بندازه، شاه شکستشون داد، اون میشه شکست انقلاب. وقتی طرف پیروز شد، قیام کرد، طرفو انداخت، حکومت برقرار کرد، بعد دیگه تمام ترکایی که توی انقلاب همگانی وجود داره دهن باز میکنه. تمام جنبش‌ها به جنبش‌هایی که سهیمن تو اون انقلاب به جون هم میافتن برای اینکه کی؟ خب حالا گفتیم آزادی، آزادی یعنی چی دقیقاً؟ گفتیم حکومت عدل علی، عدل علی یعنی چی؟ یعنی نفت هر روز بیارن دادن در خونه شما، یا بیمه بیکاری میدیم یا بیمه بیکاری نمیدیم. اون وقتی که جنبش‌ها به تیپ همدیگه میزنن و اتفاقاً اون اصطلاحی هست که میگن که بورژوازی میگه که برای اینکه به اصطلاح بعد انقلاب رو بگه، میگه که این تئوریسین‌های بورژوازی میگن که انقلاب فرزندان خودشو میخوره. این خیلی مشهوره دیگه. وقتی نگاه کنین بعد انقلاب فرانسه ژاکوبنا میان سر کار، بعد ژاکوبنا رو که واقعا اونا پیروز شدن دیگه توی انقلاب 57، جناح چپ انقلاب فرانسه، خب همشون رو دادن زیر گیوتین، از روبسپیر بگیر تا بقیهشون که رهبرانشون بودن، همه رو فرستادن زیر گیوتین. ولی این یه واقعیتی هم در ذهن بیان میکنه، اونم اینه که تازه وقتی که یه انقلاب هر درجه بسه بیان این که اون انقلاب چی و پیروزی خودش میدونه، نه اینکه من چی پیروزی اون انقلاب میدونم، اون انقلاب خودآگاهی که اون تودهی که داره چی رو پیروزی خودش میدونه، اون وقتی محقق میشه تازه دعوا تو صف پایین شروع میشه که کدوم طرف باید رفت. و این دعوا به مراتب غالبا از خود انقلاب خونین تره. همیشه اینطوری بوده، انقلاب فرانسه اینطوری بوده، انقلاب روسیه اینطوری بوده، انقلاب روسیه، انقلاب، خب فرض کنین که میشد گفت انقلاب مثلا انقلاب فوریه شکست خورد، یا فرض کن بورژواها بگن که انقلاب فوریه شکست خورد چون پرولتاریا قدرت به دست گرفت. انقلاب فوریه پیروز شد، انقلاب اکتبر هم پیروز شد، بعدش یه اتفاق دیگه افتاد. ولی میخوام بگم که این فرمولبندی رو که فقط صرفا بگن انقلاب شکست خورد، به نظر من اون وقت روی واقعیت عمیق‌تری تو اون جامعه تأثیر میذاره که تو کل تحلیلایی که من دیدم راجع به انقلاب 57 و راجع به جامعه ایران، اون تحلیل رو کنار میذاره و این تحلیل بورژوازی به نفعش کنار بذاره که بعداً بهش اشاره میکنم. اونم اینه که یکی از مخلوقین انقلاب مشروطه ایران یه جریان ناسیونال اسلامی بود. بعدن توضیح میدم که انقلاب مشروطه بیگ بنگ جنبش های اجتماعی و احزاب سیاسی تو ایران، همونطور که انقلاب فرانسه تو فرانسه، قبلش احزاب نداری که، تازه خود این پروسه طولی میکشه به وجود بیاد. و یکی از فرزندان اون انقلاب و یکی از فرزندان جنبشی اون انقلاب که میتونین از مدرس به اصطلاح چیزشو بگیرین، فعالینشو بگیرین و رابطهشونو که بعدن تو بیشتر توضیح میدم، تا بعدش اینا یکی از اونان و اون یکی فرزنده داره میگه این هیچی نیست، این نبود، وجودشو اصلا به رسمیت نمیشناسه، هم خانوادگی بودنشو باش به رسمیت نمیشناسه، اصلا میزنه زیر به اصطلاح رابطه خانوادگی و خونی خودش باش. نمیدونم طبق کارگر چه حسنی داره که رابطه خانوادگی دو تا جنبش بورژوایی رو به رسمیت نشناسه، یهو بشه دایه مهربونتر از مادر، که اصلا اینا هیچ چی نیستن، یه مشتی آخوندن به حکومت رسیدن، که یه مش آخوندم هستن که به حکومت رسیدن، که بعد باز اشاره میکنم. میخوام بگم که اینا نکاتیه که ما اینجا راجع بهشون صحبت میکنیم، یا به همین دلیل من به اصطلاح انقلاب رو بدون پیشوند و پسوند و هیچ توضیحی، فقط انقلاب شکست خورد رو، انقلاب 57 شکست خورد رو فرمول به اصطلاح نادقیق و خطرناکی میدونم که میتونه، نمیگم حتما میشه، میتونه ازش نتیجه گیری های به اصطلاح شبیه نتیجه گیری هایی که سلطنت طلب ها از انقلاب 57 میکنن، یا حتی اونایی که شکست خوردن از انقلاب 57، اونایی که در جنبش هایی که جزوی از اون انقلاب بودن و شکست خوردن. من جزوی از جنبشی که من بهش تعلق دارم جزوی از این انقلاب نبود، هرچند اون انقلاب خصلت پرولتری داشت، حالا بعدم بهش اشاره میکنم. اونایی که شکست، مثل کسایی که گفتن حزب توده خیانت کرده، خب همون وقت شما بهشون به چی خیانت کرده؟ شما باش یه آرمان مشترکی داری فکر میکنی یارو بهت خیانت کرده. من که خیانتی نکرده، مطابق منافع و سیاست خودش رفته پیش، رفته یه تاکتیکی رو پیش کرده، به من خیانت خاصی نکرده، من اصلا توقع نداشتم کار دیگه بکنه. توی محدوده شما باش فکر میکردی طرف یار غارته میبرتت فلان جا، خب تو اشتباه کردی، اون بیچاره چرا خیانت کرده؟ اون که کارشو میکنه، تیز به سیاسی مو تاکتیک میگیره، تاکتیکاش تو خوشت میاد خوشت نمیاد، به چیزی خیانت نکرده. حزب توده همونطور به چیزی خیانت نکرد که رضا شاه به انقلاب مشروطه خیانت نکرد، که ناپلئون به انقلاب فرانسه خیانت نکرد، کسی به چیزی خیانت نکرده. اون کسی که بحث شکست و خیانت میکنه، گفتم باز شکست اینجا من با میام، من خودم خیلی وقتا به کار بردم و هنوزم درست میدونم بعضا به کار برد، ولی بدون قید و بدون جلو عقب بردن داره به اصطلاح یا تعلق خودشو به یکی از اون جنبش‌ها اعلام میکنه، یا داره اصلا صاحب قضیه رو که یکی دیگه از همکاران اون یکی از پایه‌های اون جنبش رو نفی میکنه، اصلا به رسمیت نمیشناسه. به رسمیت نمیشناسه که جنبشی به اسم جنبش اسلامی ناسیونالیست ایرانی سالها از همون زمان رضا شاه وجود داشته، اسناد و مدارک و اعلامیه‌ها و حرکاتشون و جنبشاشون همش تو تاریخ به اصطلاح هست، که رو ازیاشو بعدم بهش اشاره میکنم. به هر حال این بحثم سعی میکنه که این جنبه رو سعی میکنم بپوشونم. و طبعا تو این بحث من نمیتونم به اصطلاح به خصوص تو قسمت دوم یا حتی قسمت اول کرونولوژی وقایع رو بگم. امروز دوشنبه تظاهرات چله فلان کس بود، اونجا درگیری شد، اینجوری شد، یا فلان جاهای مقطعهای اصلی رو که فکر میکنم مهم بوده تو اون انقلاب میتونم بپوشونم. کرونولوژی انقلاب رو پوشوندن خیلی کار خوبیه، خیلی کار مهمیه، من تا تو چارچوب این بحث نمیگنجه، جاش نیست. اون یه بحثیه که بعضیا کردن بعضیا نکردن. به هر حال من نمیتونم اینجا به اصطلاح نه کرونولوژی بگم، نه اینکه به قول شریف امامی اون وقت نخست وزیر بود، حالا اونایی که مثل من شانس داشتن تو اون انقلاب بودن، یه دوره بود یکی به اسم شریف امامی شد نخست وزیر بعد از آموزگار، شد فکر کنم مرداد 57 بود، میگفت که آقا جان ما که چیز نیستیم، چون یکی رو میکشی چله داره، بعد هفته داره، بعد تو چلهش یکی دیگه میمیره. دینامیزم انقلاب اینجوری میفهمید، اتفاقات اینجوری میفته، یکی رو میکشی بعد چله است، بعد هفته است، بعد تو هفته شروع میشه، یکی رو میکشی حالا هفته اونه، بعد چله این یکیه، بعد همینجوری. این که نمیشه زندگی، که یعنی اینقدر میفهمید از کل این که چرا این مردم دارن اعتراض میکنن. ولی به هر حال منم اینجا کرونولوژی رو میپوشونم، نه اونجوری سیر وقایع رو میپوشونم که چیزایی که مهمه رو میپوشونم. راجع به قبل از اینکه شاید اینجا الان باید آنتراک یا نیم ساعت دیگه ها؟ نیم ساعت دیگه. راجع به ادبیاتی که وجود داره راجع به انقلاب 57، ادبیات زیادی وجود داره، بخشیشو جمهوری اسلامی تولید کرده. من کاری به اصطلاح مضمون درهم برهم و غیر جعل تاریخ و ایناش ندارم، ولی به عنوان یه سند نگاه میکنیم، فکر میکنیم که یه نفر این انقلاب، یه کتاب تاریخی، سند علمی، ما میخوایم بگیم بررسی علمی باید باشه، مارکسیسم هم قبل از هر چیز علم جامعه است و باید خصوصیات و علمی همه علوم دیگر داشته باشه. یه انقلابیه که ضرب اول میگه انقلاب خداییه، یه الهیه، خدا از هیت، اولا از هیت من و شما در میکنه، که خدا حالا به قول احمدی نژاد، چون ملت ایران برگزیده ملت‌های دنیاست، خدا به این ملت این مأموریت رو داد که بیاد و یهو هم بگه الله اکبر الله اکبر، و بعدم این رژیم رو در هم بکوبه. که حالا بعد وقتی وقایع رو نگاه بکنیم این نیست، ولی خود این وقتی بدین به یک کلاس فرض کنید الان کلاس پنجم ششم ابتدایی به عنوان اینکه این تاریخ رو داره میگه ازتون قبول نمیکنه. تاریخ بالاخره حتی به زعم بورژوازیش سعی میکنه یه قوانین رو بگه، اینکه خدا به یکی مأموریت داد و یه روح الهی و دیوینیتی بهشون به قول انگلیسی ها بهشون حاکم شد، این دیگه هوکس پوکس و حجی مجی لاترجی قرون وسطاست، این دیگه بهش نمیگن هیچ که قبول. یعنی حتی به لحاظ علمی تحلیلی که جمهوری اسلامی و به اصطلاح کل خود دولتش، نه از کل اعضا سیستم اسلامی که جزء اونن، از زیبا کلامش بگیر تا سروشش تا خاتمیش تا خامنه‌ایش تا خود خمینیش تا همشون تو این مشترکن که این روش اصلا نه روش علمیه، نمیشه چیزی ازش. باید مردم مثل چیکار کنن؟ باید منتظر باشن خداوند اونا رو هم، نه چون بالاخره یا خداوند یا احمدی نژاد هدایتشون کنه، بالاخره یکی این کارو بکنه، هیچ راهی برای چیز نداره. این ادبیاتی که جمهوری اسلامی تولید کرده از این قماشن و به نظرم اکثرشون حتی نه به لحاظ فاکت تاریخی، فاکت‌های تاریخیش به اصطلاح منبع موثقی هستن، نه به لحاظ تحلیل سر سوزنی ارزش دارن. بخش دیگه از این ادبیات رو ناسیونالیسم پروغرب ایرانی تولید کرده که اینم کم نیستن. اینا به خصوص بعد از انقلاب یه تعداد زیادشون رفتن تو دانشگاه ها شروع کردن درس دادن و به مؤسسات آکادمیک رفتن، کسایی مثل جهانگیر آموزگار، مثل یا نهادهایی که به اصطلاح تحقیقات think tank های مختلف به خصوص بورژوازی آمریکا و فرانسه و اینا هستن، اینا کتاب نوشتن. بخش زیادی از تحلیل اینا بر این پایه‌ها رو داره. اینا بر نمیگرده که به اصطلاح باز قانون رو بگه، حالا بعد مخرج مشترک همه اینا رو میگم چیه، برمیگرده میگه که فرض کنین که توسعه ناموزون، این که توسعه اقتصادی ایران ناموزون بود، در نتیجه بخشی از جامعه ناراضی بود و اینجوری. یا مثلا فرض کنین این که به جنبه های عقب مونده جامعه ایران توجه کافی نشد، نمیتونی به زنان رو صاحب رأی بکنی در حالی که همه مردم مخالفن یا اسلامی ها مخالفن، مثال دارم میگم، شاه زیاده روی کرد در اینا، یا استبداد زیادی داشت، خیلی جز میکرد. به هر حال وقتی حتی اینا رو هم نگاه میکنی تهش رو چی؟ تهش نباید اقتصاد چجوری؟ باید حتما موزون. کجای دنیا اقتصاد موزون پیشرفته که ایران دومیش باشه؟ یه جای دنیا هم نمیتونین بگین که اقتصاد موزون پیش رفته که حالا ایران دومیش باشه. در اوج سرمایه‌داری بودن پرتغال منبع اصلی درآمدش تجارت برده بود. خب چی این سرمایه‌داری هست نیست؟ این موزونه. میخوام بگم که اینا واقعیتش این علمی نیستن و هیچ چیزی ازش در نمیاد. بخش زیاد دیگه از ادبی، یه بخش وقتی برمیگردیم به جریان‌های احزاب سیاسی ایران، چه چپ چه راست نگاه میکنین به عنوان احزاب و جریان‌های سیاسی، من یه تحلیل همه جانبه جمع و جور از انقلاب 57 ندیدم، گشتم هم ندیدم. مقالات هست اینجا و اونجا به یه تیکه هایی به یه مناسبت هایی توی مثلا فرض کنین 3 صفحه 4 صفحه آچاری و سعی کردن همه چی رو بپوشونن، ولی بیشتر اعلام موضع سیاسیه که شکست خورد، بهش خیانت شد یا نشد، یا هرچی از هر طرف بگیری. یه بررسی سیستماتیک از این پدیده رو من ندیدم. یه جایی که میبینین و خط پای به اصطلاح چپ رو، باز من چپ به طور عام رو میبینم، آکادمیست‌های غربی، آدمویست‌ها تو به اصطلاح دانشگاه غربی هستن که مقدار زیادی ادبیات تولید کردن. آکادمیست‌هایی که به این ادبیات تقریبا همش به زبان انگلیسی، خیلی کمش به فارسی ترجمه شده یا نشده، من شاید یکی دو تاشو دیدم به فارسی ترجمه شده. آکادمیستای اصلا از که رگه چپ دارن، از چپی ها یا سمپاتیزان های چپ های سابق ایران بودن، حالا چپ به هر اعتباری که بگیری، حالا یا قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب، رفتن تو دانشگاه های غربی درس خوندن و اون متدی که دارن رو حالا به کار گرفتن، دارن با اون متد یه درجه چپیه، میگم چپی به این معنی عام که سعی میکنن تو خلال این تحلیل از انقلاب ایران یه جور دینامیزم طبقات رو بگن، بگن یه جوری این جنگ طبقاته، یا یه جوری بالاخره این طبقه این کارو کرد اون طبقه. بقیه آکادمیسم رسمی غربی اصلا قائل به نیست این طبقه اون کارو کرد اون طبقه. بازاری و کارگر براش دو تا صنف مختلفن، صنفن هر دو تاشون. به عنوان طبقه که منفعتی کاملا متضاد از هم دارن، به عنوان صنف به رسمیتشون میشناسه. در نتیجه وقتی به این ادبیات نگاه میکنین، این ادبیات بخش زیادی از رگه اینو داره و بیشترین رگه رو از اکثریت راهکارگر داره و بعضا حزب توده. از آبراهامیانش که رگه حزب توده رو میبینین توش، دکتراش تز دکتراش همون به اصطلاح ایران بین دو انقلاب، ایران بتوین تو ریولوشنز، که کتاب خیلی خوبیه، خیلی آمار ارقام داره، متدی که به کار میبره، اونم سعی میکنه طبقاتی بگه. تا بقیه‌ای که خیلی هستن و کم نیستن و بیشترین سطح ادبیات رو، و وقتی این رو نگاه میکنین، من یکی دوتا از این کتابا رو این آخرا نگاه میکردم، شجره نامه احزاب سیاسی چپ ایرون کشیده بودن، به اصطلاح حزب کمونیست این، نمیدونم ستارخان این، مثل درست مثل تری هایرارکی تری، این درخت شجره چیز میکشن، مال احزاب سیاسی ایران کشیده بود. معلوم میشد که اتحاد مبارزان و حزب کمونیست کارگری ایران و حزب حکمتیش که هست تا اینا توشه، اینا نواده مجاهدین خلقن، فرزندان مجاهد. یعنی آدم دیگه باید کاملا پرت باشه. یعنی حتی اینو کی میگه؟ وقتی برمیگردین سال 5 سال 60-61 نگاه میکنیم، این رو یک بخشی از چریکا، یه بخشی از راهکارگر میگفت، همون سال هم میگفتن که اینا یه جریان هم نمیدونم اچیچی سرخ طرفدار مجاهدین جدا شدن، که اینا حتی جمهوری اسلامی هم تکرار میکرد. یعنی حتی میخوام بگم روش تاریخ نویسیشون هم اینجوریه. وقتی نگاه میکنی این تاریخ اینا رو نگاه میکنی، یه آمپریزم بسیار بسیار افراطی همه جانه، آمپریسیزم بسیار تجربه گرایی، این اومد با اون اونجوری شد، این یکی از اون یکی جدا شد. بعد چرا چریک اکثریت اقلیت شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ من میتونم بهتون نشون بدم که این اتفاق سال 54 که من بودم و دیدم تو زندون اتفاق افتاد، اکثریت اقلیت از هم جدا شدن. و یهو اینطوری نبود که این اتفاقا میفته. تازه اونی که اون اتفاقات تو زندون افتاد محصول یه اتفاقاتی بیرون تو سطح جامعه و تو سطح به اصطلاح کل دنیا بود که اتفاق افتاد، که بعدن راجعش توضیح بدم. به هر حال این می‌خواستم بگم که این ادبیات هیچ کدومشون تا اونجایی که من قضاوت من اینه که روش علمی رو به کار نمیبرن، به این معنی که هیچ سرنخی رو به دست شما نمیدن که فردا یه انقلاب دیگر چجوری باید ارزیابی کرد، چه انقلاب ایران چه فردا برگردین انقلاب مصر رو ارزیابی کنید. دوباره انقلاب مصر یک کیس رو پای خودشه، مثل هر نتیجه گیری آمپریسیستی، هر اتفاقی رو پای خودش یه اتفاق دوباره باید رفع از سر بهش پرداخت. هیچ نتیجه گیری عامی گویا نمیشه ازش کرد، و با توجه به اینکه اصولا هیچ دو انقلابی شبیه هم نیستن، هیچ دو انقلابی تو دنیا شبیه هم نیستن و نمیتونن، حتی دو انقلاب تو یک کشور نمیتونن شبیه هم باشن، در نتیجه بررسی انقلاب ها یه بیزنسی شده که اول باید بیفته اتفاق بیفته، بعد شما شروع کنید تحلیل کردن چی شد. از قبل نمیتونی هیچ چی رو راجبش بگی، همه چی بلانکه، در نتیجه هیچ چی دستتون نمیده، همه چی آمپریستی. از نو باید رفت شروع کرد انقلاب مصر رو این دفعه مطالعه کرد، بدون هیچ داده‌ای، بدون هیچ مبنایی از این که از انقلابای قبلی چیزی آموخته باشین و بتونین به کار بگیرین اونو اونجا، دوباره از نو. اینم راجع به ادبیات.